با رسیدن به ساعت 20 شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نماز و روزه و افطار عشق است، سحر خوردن کنار یار عشق است، نه یک بار از کنار خیمگاهش گذشتن بر هزاران بار عشق است. شنیدم هاتفی در آسمان گفت غم دل گر خورد غمخوار عشق است. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمد. در 14 روز از فروردین 1402 خورشیدی و 12 روز از ماه مبارک رمضان با نخستین برنامه گفتگوی فرهنگی در سال جدید همراه شما هستیم. از طرف خودم، من امین خرمی، همکارانم تک تک و یکان یکان به شما عرض تبریک و شادباش دارم. نوروز فرخنده و آغاز سال جدید 1402 خورشیدی رو همچنین امیدوارم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق قرار گرفته و شما مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. از همکنون 22 دقیقه و 45 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم همراه شماییم. هم دل ما باشید. آرزومندم که روزهای سپری شده از آغاز سال جدید خورشیدی که بهاری بود متفاوت در سایه همنشینی با بهار بندگی، بهار رمضان و بهار قرآن خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. اگر به سفر و مسافرت رفتید و بازگشتید که امیدوارم بر مدار سلامت توفیق باشه، و اگر در مسیر برگشت هستید تمنا میکنم این ساعات پایانی رسیدن به خانه خودتون رو فدای تعجیل نکنید. در سایه آرامش و امنیت و زیر سایه دست مهربان پروردگار به آرامش و امنیت به منزل برسید تا انشالله بتوانید سال جدید رو بدون هیچ گونه تلواسه و با نهایت امید و البته همدلی با این بهار بشکوه آغاز بکنید. و در نهایت امیدوارم که پای سفره سحر و افطار هم من و همکارانم رو از دعای خیرتون فراموش نکنم. اما آنچه که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی به شما تقدیم میشه اهمیت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی، جایی که با افتخار در استودیو از سرکار خانم دکتر معصومه حکیمیان، معاون فرهنگی جامعه زنان فعال فرهنگی و همچنین دکترای فلسفه و تربیت اسلامی میزبانی میکنیم. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید خانم دکتر، طاعتتون قبول باشه. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که در این ساعتی که خدمتون هستیم حرف‌های شنیدنی برای شنیدن شنوندگان شما داشته باشیم.
امید قطعا با حضور شما و به فراخور بحث مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، این زورق امیدواری که بر بحر امشب بحث برنامه گفتگوی فرهنگی انداختیم بی تردید به ساحلی از امنیت و امید خواهد رسید. مقدمه کوتاهی را عرض میکنم، سپس با شما بحث را آغاز میکنم تا انشالله به فراخور بحث مهمان عزیزی هم که به جمع ما قرار است به پیونده به دوستان عزیز معرفی خواهم کرد. در نگاه کلان در کشور مقدس و ایران عزیز انقلابی و اسلامی در هزاره های دور، حتی پیش از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام، وقتی درباره ایران باستان صحبت میکنیم، با گستره عظیم حتی در قالب جغرافیای ایران فرهنگی وقتی که صحبت میکنیم، مسئله به نام حجاب و عفاف مقوله‌ای بوده بسیار بسیار ممتاز در فرهنگ ایرانی. در بسیاری از کتاب‌های چه سفرنامه‌ها چه کتاب‌های تاریخی بزرگان جهان که شاید ستورترین اونها به تاریخ هرودوت برمیگرده، وقتی در مواجهه این تاریخدان و این مستشرق بزرگ در مواجهه با ایرانیان قرار میگیره، مسئله دین، مسئله همراهی پادشاه فرمانروا، حالا امپراتوری آن زمان، در راستای عدالت گستری برای مردمانش و مقوله حجاب رو سه مؤلفه در کنار صلح دوستی ایرانیان بر می شماره. اگر رویکرد و نگاهمون از بحث تاریخی به نگاه فرهنگ عامه برگرده، در بسیاری از اسناد موجود، از آنچه که پیشینیان و نیاکان ما در هزارهای دور بر دیوار نوشته ها، غار نوشته ها، آنچه که در حوزه مکتوبات بر روی کاغذهای ابتدایی وجود داره، باز هم مسئله رعایت عفاف و حجاب به عنوان یک زیور و یک زینت برای هر فرد فارغ از اینکه او مؤنث باشد یا مذکر ذکر شده. پیش از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام، مردمان ایران مردمانی دیندار بودند که زیر دین کتابی که اون هم کتاب آسمانی بوده روزگار می‌گذراندند و به همین سبب در پذیرش دین اسلام و قرآن کریم که بر سینه حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین نازل شده، بسیاری از همان شعائر، آداب، رسوم و فرهنگ های خودشون رو با آموزه ها و شعائر و فرایض اسلام در حقیقت ممزوج کردند و گستره بسیار بسیار عظیم از رفتارهای آیینی رو ما چه در اعیاد ملی، اعیاد مذهبی و چه در سوکهای ملی و سوکهای مذهبی شاهد بودیم. همه اینها دست به دست هم دیگه داد تا خدا رو شکر در بهمن 57 ذیل سایه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تنفس زیر آسمانی که هم انقلاب رو تجربه میکرد تا از زیر یوغ رژیم شاهنشاهی خلاص بشیم و چه بر محوریتی نمد گستران، یعنی مقوله اسلام که مطالبه بسیاری از مردم بود، آنچنان که در 12 فروردین ما با رأی قاطبه ملت ایران تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران رو شاهد بودیم. فراز و فرودهای تاریخی در کشورمون هم کم نبوده سرکار خانم دکتر، و در مواجهه با این اتفاق باز هم هر زمان سراغ مردمانمون رفتیم، دستی بسیار بسیار بالا و سینه‌ای ستعب کرده و شناسا حتی در عرصه بین‌الملل داشتیم. از سالهای پر افتخار حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس تا آنچه که در روزها و سالهای سازندگی گذشت، بعد مسئله مقاومت پیش آمد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری هیچگاه دشمنان این انقلاب و این آب و خاک برای به زانو در آوردن تفکر اسلامی به عنوان کشوری که دایه ام القرای اسلام بودند. و همین سبب است که بسیاری از رخدادهای اجتماعی وقتی نگاه مردمی یا طبق فرمایش مقام معظم رهبری روکرد نهضت به خودش میگیره، همواره پیروز بوده. یعنی اتکا به مردم همواره ما رو در مدار پیروزی قرار داده و تثبیت اون رو برای ما سهل الوصول کرده. در نهایت به نیمه دوم سال 1401 خورشیدی میرسیم. التهابات اجتماعی که در سایه دمیدن همان دشمنان این آب و خاک، این بار در حوزه جنگ روایت ها و جنگ نرم و نبرد رسانه‌ای، فصلی بسیار بسیار متفاوت گرفت در قلب حقیقت و واقعیت، خاصه مسئله حجاب. مقوله‌ای که با یک نوع هیجان و بعد دمیدن دروغ‌ها تبدیل به یک
رویکرد التهاب‌آمیز میشه. صبر و تحمل پیشه متولیان امن قرار میگیره. البته که برخی از ناهنجاری‌ها رو ما شاهد بودیم تا در نهایت مقام معظم رهبری ارجاع میده به آنچه که باز هم تاریخ پرشکوه این آب و خاک، حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از زمان پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام بوده. همه اینها رو گفتم تا در نهایت به این اصل برسم. اگر کمی هم مقدمم طولانی شد از شما و دوستان عزیز شنونده تمام قد عذرخواهی میکنم، ولی فکر میکنم برای ورود به روش‌های تبلیغ و ترویج حجاب خاصه برای نسل نوجوان و جوان امروز، هم در مواردی مسئولان ما شاید تأکید دارن بر اون شیوه‌های قدیمی که کمتر دیگه جواب میده، هم کمتر توجه میکنن به آنچه که جزء منویات و همچنین درخواست‌های مقام معظم رهبری و اینکه با جامعه جوان امروز باید با زبان او گفتمان کرد. و رسیدن به این زبان ما رو در شبکه رادیویی گفتگو خاصه برنامه گفتگوی فرهنگی بر این نمط قرار داد تا با محور زبان رسانه، یعنی ابزاری که دشمنان ما شاید نحوه استفاده کردن اون رو در مواردی بهتر از ما بلد بودند، همراه بشیم با کارشناسان عالی مقام، خبره و خبریتی چون شما و دیگر عزیزان که در روزهای پیش رو با همین بحث همراهشون هستیم، و از اونها بپرسیم برای نسل نوجوان و جوان امروز که نه روزهای انقلاب دیده نه تاریخ دفاع مقدس رو دیده و نگاهش بیشتر بر اقیانوسی به قطر یک بند انگشت در فضای مجازی متمرکز شده که آن هم لبریز از دروغ حداقل از سوی دشمنان هست، روش‌های تبلیغ و ترویج حجاب باید چگونه باشه تا نخست به ما ایمان داشته باشن، حرفمون رو صادق بدانن و بعد در مسیر تبعیت بر بیان. یک بار دیگه بابت این مقدمه عذرخواهی میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، اتفاقا مقدمه خیلی خوب و جامعی رو بیان فرمودید و جا داشت این چنین مقدمه بیان بشود، حالا چه توسط بنده چه توسط شما بزرگوار که کارشناس مجری واقعی رو اینجا ارائه کرد. من میخوام عرض کنم که وارد شدن در مقوله عفاف و حجاب در جامعه در طی 40 سال اخیر همطور که گفتید فراز و فرودهایی داشته.
بله،
ما در طی 40 سال اخیر یک عملیات متفاوت و متنوعی در این حوزه انجام دادیم، ولی به نظر بنده که خودم هم یک مدت طولانی به نحوی دستن در کار این فعالیت ها بودم، کارهای ما باید یک مقدار مبنایی تر انجام می شد.
بله،
یعنی تغییر رویکردهایی باید الان اتفاق بیفتد که میتونه آینده موفق تری رو برای ملت ما در این حوزه رقم بزنه.
درست.
اما این تغییرات چیه؟ به نظر بنده اولین تغییری که باید اتفاق بیفتد این است که ما یک واقعیت رو بپذیریم. واقعیتی که ما باید بپذیریم این هست که نبرد نرمی که شما فرمودید که در طول تاریخ بشر جریان داشته، یعنی شروع کننده جنگ نرم آمریکا و اسرائیل و انگلیس نیستن، حتی شبکه‌های صهیونیستی، شروع کننده جنگ نرم خود شیطانه.
بله.
زمانی که قسم خورد نسل آدم رو به گمراهی میکشونه، اون جنگ اعتقادی فرهنگی و اجتماعی نرم هم شروع شد. و شما وقتی تاریخ رو دقیق بخونید ببینید تمام جنگ‌های سخت عالم که اتفاق افتاده از اول تا همین امروز ریشه در یک عملیات نرم داره، یعنی 10 سال، 20 سال، 30 سال یک عملیات نرم انجام می شده، به دنبالش جنگ سخت اتفاق می افتاده. بنابراین یه مقدار باید تکلیف روشن‌تر حرکت کنیم، از افق بلندتری به موضوع نگاه کنیم. این که ما فقط جلوی چشممون رو ببینیم بگیم این اشتباهه و این اشتباه باید اصلاح شود، این درسته، ولی نه به روشی که الان تا حالا ما داریم می بینیم.
درست.
اولین اتفاقی که باید بیفته در ذهن و اندیشه متولیان و مردم این هست که وقتی ما در جنگ نرم به سر میبریم و جنگ نرمی که به قول شما اعوان و انصار و امکانات و وسیله و به قول معروف روش‌های خیلی پیچیده‌تر و قوی‌تری مقابل ما قرار گرفته و داره با ما مقابله میکنه در حوزه فرهنگ اعتقادی و اجتماعی، یه چیزی شبیه همون 8 سال دفاع مقدسه که در جنگ سخت ما در یک نبرد نامتقارن مشغول مقابله بودیم.
کاملا.
دو طرف دعوا هم سطح نبودن، از یک طرف ما بودیم، از یک طرف یه دشمنی که چندین جانبه داشت حمایت می شد. میخوام عرض کنم اولین تغییری که باید در نگرش ما اتفاق بیفتد این است که ما باز هم با یک نبرد نامتقارن مواجهیم.
در حوزه فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی.
من یک عذرخواهی بکنم سرکار خانم دکتر، چون درباره این رویکرد به عنوان یک از فصل‌های محوری که خدا رو شکر از زبان شما رید گزاریش رو در حقیقت شاهد بودیم، یعنی نحوه ورود، ورودی بروز شده و منطبق با آنچه که دشمنان ما در حوزه نبرد، خاصه نبرد و جنگ نرم مد نظر دارن، یکی از اصلی ترین مواردی که شاید تکرار اشتباهات گذشته نباشه یا طبق فرمایش شما نیازمند نگرشی متفاوت‌تر برای بروز شدن تا اتفاق جدیدتر به دست ما برسه، در حوزه قانونگذاری به شدت نیازش احساس میشه و عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم سال گذشته، حتی پیش از اینکه روزهایی که بخواهند به بحث بودجه ورود بکنند، درباره این مسئله گاه نشست‌هایی رو برگزار کردن، در مواردی به تعارضاتی رسیدن، اما خدا رو شکر حداقل در جلسات بعد از عید ما شاهد یک دست شدن اینها بودیم. در این راستا افتخار همکلامی داریم با جناب حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی بزرگوار، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، که همینک از طریق خطوط ارتباطی ما همراه هستند. حاج آقا عرض درود و ادب و احترام، تئاتر قبول به گفتگوی فرهنگی، خوش آمدید.
آقا جان سلام علیکم، ارادتمندم، خدا حفظتون کنه، ان شاء الله موفق باشید. آقا خدمت همه عزیزانی که اونجا خدمتشون هستید و اینا ابلاغ سلام میکنه، و عزیزانی که پشت برنامه اند و زحمت میکشن، از لطفشون ممنون، به اونا هم سلام میکنم. خدمت همه
هر هم بسن. بسیار سپاسگزارم از شما. ما در استودیو از سرکار خانم دکتر حکیمیان، معاون فرهنگی جامعه زنان، فعال فرهنگی و دکترای فلسفه و تربیت اسلامی میزبانی میکنیم.
خدا
بهبانید. حاج آقا، ما در ابتدای صحبت طبق فرمایش خانم دکتر به این رویکرد رسیدیم که در حوزه فرهنگ اقتصادی، فرهنگ اجتماعی و نگرش کلان فرهنگ عمومی جامعه‌مون، ما از سوی دشمن به شکل مستقیم و غیر مستقیم مورد هدف قرار گرفتیم. من کمترینم عرض کردم که شاید در بعضی از موارد حداقل در حوزه رسانه دانش دشمنان از ما بیشتر بوده که تونستن اینچنین برخی، ولی هرچند محدود، اما بخش از جوانان ما رو متاثر از دیدگاه‌های منفی خودشون می‌کنن که به جز متاعشون چیزی و نفعی برای حتی همون جوانان هم نداره. اما مسئله اصلی در حوزه قانون‌گذاری است، آنچنان که طی این روزها هم در فضای رسانه‌ای داریم می‌بینیم که مجلس و دوستان در قوه قضاییه بر نگاه قانونی استوارن، اما برخی و عده دیگر رویکردی فردی در اختیار دارن، خاصه در این زمانه حساس. به اعتقاد شما، همکاران شما در مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به این سیاست کلان، خاصه باز طبق فرمایش سرکار خانم دکتر، برای رسیدن به نگاهی مبنایی تر و بنیادی تر در حوزه رویکردهای مواجهه با جوانان در مسئله تبلیغ عفاف و حجاب، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، خاصه مجلس شورای اسلامی؟ شما هم بفرمایید، هر زمانی که فکر میکنید کافی است، ما تا همون زمان با شما همدم خواهیم بود.
من امیدوارم چون تو در حال سفرم دارم
انشاءالله
توفیق ما که خدمت همه عزیزان باشیم و بحث فرهنگی داشته باشیم، به ویژه این که ببینیم که مجلس شورای اسلامی در اینجا چه کرده، چه میکنه، چه میخواه بکنه.
جناب آقا تهرانی، من از خواهی میکنم گوشیتون روی اسپیکر هست یا با هندز فری با ما صحبت میکنید؟
نه هندز فری نیست، اسپیکر میخواد من چیزش بکنم. ببینید
اگر چند دقیقه که دارید فرمایش میکنید که آره. گوشتون باشه، منت پذیرم.
بسیار خوب، خوب
شد آنو بله.
این فرصتی که پیش آوردید برای ما، متشکرم ازتون و ممنونم
عزیزی،
دستتون درد نکنه. ببینید، به ویژه عفاف و حجاب، من سریع مقدمه شو میگم که برسم به اصل بحث.
لطف میکنید.
کمیسیون فرهنگی که ما شروع کردیم آقا جان، اول کاری که شد بین دوستان به توافق رسیدیم تو کمیسیون که ما بیاییم با هم دیگه دوستان اولویت بندی کنیم مسائل رو و ببینیم که در چه مسائلی ورود بکنیم اولاست و وقت بگذاریم براش. بنابراین کمیسیون چند تا چیز رو جزو اولویت‌های اولیه‌اش دید. یکی بحث جمعیت بود که الحمدلله تصویب شد، 85 شد به اصطلاح.
بله،
یعنی حتی تو صحن مجلس هم نمیاد دیگه. 85 که میشه کمیسیون تخصصی ترتیب داده میشه، بعدش میره شورای نگهبان، به خاطر اینکه متخصصین مجلس در این جهت میان دور هم میشینن، چند مجلس اعتماد میکنه به ماها و وقت موقت هم هست، قانونش مثلا 5 ساله بسته میشه، بعد دو مرتبه باید براش به اصطلاح بروزش بکنه.
بله بله،
چون بعضی چیزا هست که در بستر زمان و مکان تغییر میکنه، نمیشه قانون دائم براش داد. یکیش بحث جمعیت بود. بحث دیگری که باز ورود کردیم بحث تحصیل ازدواج جوان ها بود که به نظر من جزء مهم مسائل مهم ماست. اگه میخواد جمعیتتون زیاد بشه باید فکر برای ازدواج بچه ها بکنید. جوان همون معمولا مشکل دارن و برای همین به خاطر سختی هایی که هست مجبورن ازدواج رو به زمان دیرتری بیاندازن و بعدم میفته به تک فرزندی و اینا، پس این جمعیت هم مشکل پیدا میکنه.
بله.
اونم الحمدلله 85 و حدود 72 ماده در این جهت تصویب شد و شورای نگهبان هم تایید فرمود، تمام شد. این یک کار بود. کار دوم ورود به بحث فضای مجازی بود. مدیریت فضای مجازی باید با نظام باشه، با حاکمیت باشه، نه با بیرون باشه. الان مثلا واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، توییت، اینا همه از بیرون مدیریت میشه. برای همینم تو این فتنه ها و به اصطلاح اختشاشات دست جدی دارن که آقایون مجبورن به فیلتر کردن و اینا مثلا جلوگیری کنن. این راهش نیست به نظر من، این راه موقته. باید جوری باشه که مثل همه کشورهای دنیا، مثل خود آمریکا، خودمون مدیریت بکنیم تیک تاک رو و یا اجازه بدیم یا ندیم یا بگیم شرایط ما اینه.
بله.
خب اینو قانونش نوشتیم، تنظیم مقررات رو اینا رو به اصطلاح تهیه کردیم. یادتون اگه باشه خیلی سر صدا کردن از بیرون و اینا هجوم جدی آوردن که نباید این کارو بکنیم. تحت این شعار آزادی یعنی پلشتی، به نظر من اینا آزادی نیست. آزادی معنای خاص خودشو داره.
درست.
ولی خب اینم الحمدلله ما توانستیم کمیسیون مشترک براش ترتیب بدیم، قواعد و قوانینش هم تدوین شده. تنها مونده این که انشالله زمانش رو بتونیم به شکل موقت تو مجلس در یه فرصتی رأی‌گیری کنیم که داریم میگیم بکنن این کار، حالا ببینیم که انشالله تو نوبت میذارن. اینم بعد این میره شورای نگهبان و کارش تقریبا تمامه. تقریبا سه تا کار انجام شده است. مون بحث بعدی که قبل از داستان این اختشاش پیش اومد، بحث امر به معروف و نهی از منکر و در رأسش بحث عفاف حجاب.
بله.
عفاف حجاب ببینید چند وجهه داره، چون به این وجهه هاش اول نگاه کنید بعد تکلیف ما روشن میشه. یه وجهه دینی داره، این جزء دین ماست و دو تا سوره قرآن، سوره مبارکه احزاب و نور، مفصل هم به این بحث پرداخته درباره خانم ها و وضعیت خانم ها. یعنی یه چیزی نیست من در آوردی باشه و اینا، مال امروز هم نیست، حتی ادیان گذشته مثل یهود حتی حجاب دارن و داشتن و مطرح بوده. این جزء مسائلیه که باید بهش عفاف و حجاب و توجه خاص میکنه دین و حرفش هم معلومه، هیچ شبهه‌ای هم نیست، اختلافی هم بین حتی مذاهب دینی هم نیست، بین شیعه و سنی و اینا هم هیچ اختلافی نیست، ناخه همه حجاب رو قبول دارن در دیدگاه اسلامی و فقها ها و علما هم همه این رو به اصطلاح یکی از نکات اصول دین میدونن که باید مورد رعایت قرار بگیره، جزء احکام جدیه و اصلا قابل انکار نیست. کافیه مثلا نگاه بکنید به همین دو تا سوره که گفتم، حتی مثلا فرض کنید درباره نماز اینقدر قرآن ورود نکرده که درباره حجاب زینتتون پوشیده، مثلا زینت نکنید، اگه میکنید پوشیده باشه نامحرم نبینه، اینا نقشه سینه‌شو بپوشونه، خمار داشته باشه، نمیدونم جلباب داشته باشه، سراسری داشته باشه، خانم ایجوب، اینا چیزاییه که کافیه یه کسی یه کمی فارسی بلد باشه ترجمه قرآنو ببینه، که یعنی میخوام بگم اصلا مورد به اصطلاح مناقشه نیست. حالا یه کسی که نمیخواد دین داشته باشه، نمیخواد که کاری بکنه، یه حرف دیگه است، ولی اگر کسی میخواد دین داری کنه جزء آداب دین حجاب، رعایت حجاب و عفاف که باید داشته باشه. این یه بخش کاره، چون خب این یه عده زیادی از به اصطلاح آقایون حوزه های علمیه، امام جماعت ها، روحانیونی که مثل بنده مبلغن، اینا منظفن به مردم بگن بدونن به جای خودش. اما ببینید یه وجهه دیگری داره بحث اینه که قانون چی میگه. ما جمهوری اسلامی هستیم، اگه اسلامی هست پس اسلام و قواعد و قوانین اسلامی میشن قوانین بالا دستی. یعنی من وقتی تو مجلس خواهم چیزی رو تصدیب کنم باید با توجه به مثلا اساسنامه قانون بالادستی، ابلاغیه های امام عزیز و حضرت آقا اینا جزء قوانین بالادستی هست. وقتی من خواهم قانونی رو برانم باید متوجه باشم به اون بالا که بر اون مبنا برم، نه اینکه یه چیزی بگم برخلاف او یا ضد او یا نقیض او.
بله.
خب این پس اینا باید قانونیش کرد. چون الان فرض کن مثلا اگه یکی یه خانم یه حجاب نداشته باشه، شما بگی آقا خانم حجاب داشته باش، اگه گفت من بهایی هم شما چی میگی؟ من جز دینم نیست. خب شما نمیتونید چیزی بهش بگی، ولی اینجا دیگه قانون باید داشته باشه. اگه قانون داشتیم نمیتونه طرف پشت چراغ خطر وای نسته بگه من بهاییم مثلا.
بله
آقا من یهودی خواه دینی میخوای داشته باشه. قانون کشور اسلامی ما اینه. من خودم بودم در آمریکا، یه وقتی یه جلسه بود تو میشن، اونجا جلسه ای داشتن برام بود ما هم شرکت کنیم با خانواده. یه بنده هم که یکی از این بچه هایی که از منافقین بود از انگلیس اومده بود اونجا در آمریکا، یه چیزی رو مثل نارنجکی مثلا پرتار کرد به سمت من. ما کلمون رو دوزیدیم از سر ما رد شد خورد سینه دیوار. از این بادکنک هایی بود که توش رنگ ریخته بود که اینو بخوره به لباس ما، ما رو خراب کنه.
بله
پلیس آنن پرید افتاد روش اینا. من دارم اون زیر داره فریاد میزنه، به پلیس گفتم که کاریش نداشته باشه. آقا چرا اش کردی؟ گفتش که ما با شما انقلابی ها مخالفیم فلان. گفتم خب برای چی این کار؟ مگه من کاری به تو داشتم؟ من داشتم میرفتم. من گفتم آقا اینا بهش کاری نداره. گفت طبق قانون عمل میکنه. من گفتم خیلی خوب. ما رفتم چند دقیقه بعد یکی از بچه‌ها رو فرستادم که برو ببین اینا یهو حالا بالاخره اذیتش نکنه. اومدش چیز کرد که چیکارش کفید چی دستبند زد بهش. گاه الان میبرمش فرودگاه دیپورتش میکنیم، آنن میفرستیمش میره پاریس. این از اونجا اومده اونجا، این که بلد نیست قانون ما رو مراعات کنه اینجا نمیتونه زندگی کنه. قانون من اینه، همه جای دنیا اینجوریه. اگه قانونی داریم به طبق قانون عمل بشه. قانونمندی یه نکته جدی جدیست، نه به حساب اینکه بنده نماینده مجلس هم دارم میگم قانون گذارم، اصلا این واقعیت عالم دنیاست، نه منحصرا به ما. شما اگه فرانسه رفتی، اگه شما پاریس رفتید، نمیتونید بگید در ایران ما رانندگی از طرف راسته. منم هم از طرف راست این طور
برست. آیه حاجق تهرانی، با توجه به این دو سه دقیقه پیش رو که یه تا پایان برنامه فرصت داری، با همین روی کردی که شما گفتی، یعنی مسئله قانونی، چون به حال تو همین یکی دو روز هم حداقل تو رسانه‌های بیگانه دارن راجع به قانون مجازات اسلامی صحبت میکنن، ولی نه بحث بر سر رویکرد دیگری است.
اینه الان آقا جون، قانون رو الان هر چی که هست این باید عملیاتی بشه. اگر مسئولین اجرایی محترم کشور ما یا مسئولین قضایی عزیز ما دیدن قابل اجرا نیست، یا این قانون مثلا زمانش گذشته
بله.
با الان فرق میکنه، باید جوری دیگه باشه، آنن به عنوان یک لایحه بفرستن مجلس. بنده از آقای قالیباف قول گرفتم 70 ساعته میذاریمش تو سر گزی بهتر. آقا جون
درود بر شما.
ما وای سلیم پاکار که اگر قوه اجرایی و قضایی ما که اون دو بزرگوار باید اینا به اجرا بگذارن،
بله بله،
دیدن عیبی داره، حتما هم داره، دوی نوحی منزل نیست خانون گذاری ما که میگه 20 سال پیش نوشته شده، ممکنه یه جاش نقصی داشته باشه، عیبی داشته باشه، چیزی باید اضافه بشه یا کم بشه. خیلی خوب آنن آماده میکنن که فکر میکنم آماده هم کردن، یعنی دوستان قبلا ما خودمون هم کمک کردیم بهشون که ما به نظر میاد اگه اینا اینطور بشه اینطور بشه قابل اجرایی تره. ببینید اگه هست به عنوان لایحه، نه به عنوان طرح، به عنوان لایحه ایدو ارگان اگر بفرستن به مجلس، مجلس 100% در خدمتتونه. یعنی من از آقای قالیباف قول گرفتم. ببینید این قول مردانه به من داده و ما نمیخوایم یهو به مردم ما یه قولی بدیم بعد فردا بگیم نشد و این فلان از این حرفا.
نه، تاریخ فعالیت شما جناب حاج آقا تهرانی همواره نشان داده یا صحبتی رو بر زبان نمی آورید یا از اجرایی شدن تام و تمام اون مطمئن هستید. ما هم اجازه میخوایم که از طرف رسانه و ذات رسالت اطلاع رسانی طی روزهای پیش رو هم باز هم با شما همراه بشیم
در خدمتتون
و از آخرین اتفاقات در این حوزه به ویژه، یعنی تبدیل شدن به قانون و اگر موردی هم هست که به شما قابیدن مطلع بشیم. سفر بسیار خوب و خوش و آرومی هم برای شما آرزو می‌کنم.
متشکرم از لطفتون.
ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. یا علی
در
فدای شما باشم در فصلی از برنامه گفتگوی فرهنگی امشب با جناب حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره شیوه و شکل قانون الزام آور در حوزه فرهنگ عفاف و حجاب در کشورمون به گفتگو نشستیم که ایشون ارجاعاتی هم به دو مؤلفه تنظیم مقررات فضا مجازی و همچنین تسهیل ازدواج هم داشتن. رفت و برگشتی داشته باشیم، فرازی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو گوش بدیم، در بازگشت با مهمان برنامه تمام قد هم دل خواهیم بود.
شنیدید که تعداد قابل توجهی از بانوان صاحب مقام غربی در همین چند ماه قبل از این یکی پس از دیگری اعلان کردم که در دوران جوانی در جریان مسائل اداری که در اونجا عضو بودن مورد سوء استفاده قرار گرفتن